بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه‌ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 81. 33. شناخت تخبیری. همانطور که دیدیم جهان هستی محصول تخبیر و تناسخ است و به نظر می رسد که انسان تنها موجودی از این جهان است که نسبت به این حقیقت می تواند کما بیش احساس و آگاهی داشته باشد تا بتواند حق آن را دریابد و گویی آنچه که حقیقت نامیده شده است چیزی جز حقیقت این تناسخ نیست. علی علیه السلام نیز در دعای معروف جوشن کبیر خدا را مخدر نامیده است که عالم وجود را تخدیر کرده است، یعنی از خود بی خود نموده است. و اما میل ذاتی و بسیار مزمن بشر در طول تاریخ به انواع مواد نشعزا به چه معنایی است؟ اگر انسان ذاتاً و طبیعتاً موجودی از خود بی خود و نشعه است، پس گرایش همیشگی او به نشعگی مضاعف از چه روست؟ اگر عالم وجود همان عالم نشعه است و موجودیت همان بی خودیت است، پس گویی که نشعه پرستی مضاعف بشر تلاشی ذاتی برای فرار از این نشعگی ذاتی و شاید هم تلاش برای رفع این نشعگی وجودی است، یعنی تلاش برای برگردانیدن خود به جایگاه وجودی خود. به میزانی که آدمی در تجربه زندگیش این بی خودی و نشعگی ذاتی خود را که همان بی ارادگی است به صورت شکست ها درک می کند، میل به فرار از این وضعیت وجودی پیدا نموده و به مسکنها و الکل و افیون و امثال هم پناه می برد تا شاید این بی خودیش را علاج کند و یا لااقل نبیند. پس میل به نشعه کردن ارادی خیش به معنای تلاش برای رهایی از این جبر وجود است، یعنی رهایی از واقعیت این بی ارادگی و بی خودی. بنابراین باید گفت هرچه که در یک انسان میل به صاحب ارادی خود شدن شدید تر باشد و میل به خود شدن و ظهور من و منیت قوی تر باشد، یعنی هرچه که انسان میل به خود نمایی بیشتری داشته باشد تا مطلوب تر و مقبول تر و محبوب تر واقع شود، یعنی هرچه که بشر متکبرتر و مغرورتر باشد و غیر پرستیش یعنی مردم پرستیش شدیدتر باشد، خواه ناخواه گرایش شدیدتری به نشعه کردن مصنوعی خود پیدا می کند تا هم شکست‌ها و رسوایی‌های خودش را در نزد خودش فراموش کند و نبیند و هم تکبر و سلطه‌گریش را مهار سازد تا شاید از این طریق برای دیگران قابل تحمل شود. و اگر تمدن تکنولوژیکی مدرن به لحاظی یک تمدن تماماً تخدیر پرست است، به این دلیل است که در این تمدن بشر به واسطه دانش مادی و تکنولوژی بیش از هر دورانی امکان جلوه‌گری و خودنمایی بی خودیش را یافته است. یعنی میل به انواع مواد نشعزا همانا میل به پنهان کردن این بی خودی آشکار شده است و نیز میل به قابل تحمل کردن خود برای خود و برای دیگران. و نیز میل به تحمل کردن این بی خودی آشکار شده که سراسر میل به سلطه و ستم دارد. و از این روست که عرصه نشعگی و تخدیر در تمدن معاصر کانون اشد ستمگری و ستمبری است که در لباس انواع هنرها تزئین می شود و از این رو تخدیر و هنر را همواره یک جا می یابیم که تماماً توجیه فریب و ستم است. اگر تناسخ به معنای تخدیر ذاتی وجود همان انگیزه و قوه محرکه کل جریان شناخت در انسان است، پس گرایش به نشعگی های عمدی همانا میل به براندازی کل جریان شناخت می باشد. یعنی به معنای تخدیر شناخت است و این به معنای احمق ساختن خیشتن است. زیرا کل جریان شناخت چیزی جز تلاش برای به خود آمدن نیست. بنابراین شناخت حقیقی برای انسان چیزی جز خودشناسی نمی تواند باشد. و ما بقی انواع شناخت‌های بشری فقط بی خودی انسان را شدت بخشیده و آن را عینیت و تجسم می دهد که صنعت واضح‌ترین نماد این اشد بیگانگی شده بشری است. تا آنجایی که مثلا یک فرد اتومبیلش را خودش می بیند. به همین دلیل است که مثلا به وضوح می بینیم که اتومبیل و مواد مخدر رابطه ای مستقیم دارند. پس در واقع اتومبیل نیز یک ماده مخدر است، همانطور که یک بیل نیز به درجه خفیفتری همین نقش را داراست. ولی همانطور که در شناخت زناشویی نشان دادیم، قوی ترین و ریشه ای ترین تخدیر کننده در جهان تعینات همانا یک انسان دیگری است. همسر، دوست، شریک. پس خود وجود انسان قدرتمند ترین ماده مخدر است، زیرا تخدیر شده ترین ماده در جهان است. زیرا این ماده ذاتاً جانشین خداست و مخدر مطلق خود خداست که به واسطه این قدرت تخدیرش جهان را آفریده است. عالم خواب و خیال و رویاها از واضح‌ترین نشان این تخدیر است. این احساس نشئگی شدید در زمانی که آدمی مدت طولانی بیخوابی میکشد و نمیخوابد نمونه این تخدیر است و نیز این که هم مردان حق و هم جنایتکاران عموماً شب زنده دارند. یعنی همه افکار عالی متافیزیکی و نیز خیالات پلید شیطانی هر دو در بیخوابی های شدید پدید می آید، یعنی در حالت نشئگی حاصل از بیخوابی. می به ذاتی دیگری که در انسان به صورت نیمه ارادی و نیمه غیر ارادی حضور دارد شهوت جنسی است که در حقیقت در جنبه نیمه غیر ارادیش بیانگر تناسخ ذاتی و تخدیر وجودی و غیر پرستی است و در جنبه نیمه ارادی میل به مسخ و تخدیر نمودن خیشتن است. زیرا لذت جنسی دقیقاً یکی از شدیدترین نشئگی‌های وجود است و خود این لذت محصول این نشئگی می باشد. و درست به همین دلیل کسانی که به نشئگی مواد مصنوعی شدیداً مبتلا می شوند به تدریج دچار کاهش شهوت جنسی می گردند. و نیز فرزندانی که نطفشان در لحظات نشئگی والدین بسته می شود و در حقیقت نطفشان محصول تخدیر مصنوعی است در دوران بلوغ از میل جنسی کمی نسبت به جنس مخالف برخوردارند. نسل‌های همجنسگرا و بیمار جنسی در تمدن جدید محصول همین واقعه می باشند. اصولا هر لذت و حرص و شهوتی در انسان نوعی نشئگی آور است که انسان را دچار خود فراموشی می سازد. شکمبارگی، سیکس پرستی، رقص پرستی، مستی پرستی، بازی پرستی، موسیقی پرستی و نیز حتی کار پرستی تا حدی که آدمی حتی تا به تحمل روزی یکی دو ساعت بیکاری و استراحت را نیز ندارد به لحظاتی به خود آید که حتی در آن یکی دو ساعت بیکاری را نیز به نوعی خود را بی خودتر می سازد به واسطه الکل یا تلویزیون یا بازی تخت نرد و انواع قمار و غیره. حتی ورزش پرستی نیز بیش از این که برای سلامتی باشد به نیت گریز و اشتغال است و به قصد نشئه کردن خیش است. و اما آنچه که اعتیاد نامیده می شود چیست؟ اعتیاد به تریاک یا تلویزیون یا تخت نرد یا تفعول یا تعشیق یعنی بازی با عشق و یا اشتغال جنون‌آمیز با اشیاء محیط که معمولاً به صورت وسواس در کار روزمره در می آید انواعی از اعتیاد هاست. برای اینکه انسان از خود بیگانگیش را نبیند، یعنی خود را فهم نکند، یعنی اینکه انسان میلی برای یافتن خود ندارد. پس اعتیاد در واقع همان جهل پرستی است و به معنای تناسخی مضاعف و دوگانه است. تناسخ در تناسخ. و این همان گم کردن کامل خیشتن است، هم خود فراموشی و هم تن فراموشی. پس طبیعی است که در چنین عرصه‌ای خیشتن به آسانی هر آن در خطر تباهی و هلاکت است بیان که حتی سقوط خود را احساس کند. تناسخ و تخدیر ذاتی انسان در طبیعتش به خود آورنده است به واسطه تناقضات و شکست‌هایی که پیش روی صاحبش می‌نهد. ولی انسان به واسطه تخدیر و مصف عمدی و مصنوعی خود بر علیه این بیداری خود می‌جنگد و به خود آیش را تخدیر می‌کند. و همین دلیل شکست‌ها علت اصلی گرایش به مواد مخدر می‌باشند. پس انسان ذاتاً نشأ است و نشئگی‌های عمدی و ابزاریش عملاً نشئگی ذاتیش را تباه می‌سازد و فقط برای او عذاب پدید می‌آورد. و اما واقعی دیگری که در تخدیر عمدی و ابزاری رخ می‌دهد این است که به واسطه این ابزارهای تخدیری امیال و صفات و جنبه‌هایی از نفس ناخودآگاه بروز می‌کند که یا به صورت حالات و احساسات و اندیشه است یا به صورت گفتار و کردار است که فرد نشئه مخصوصاً در نشئگی‌های نخستینش این بروزات را همچون ابداعات و نبوغ و خلاقیت و واردات غیبی به ناگاه در می‌یابد و مجذوب و مفتونش می‌شود و دوچار نوعی خودشیفتگی می‌گردد که از مهمترین ویژگی معتادان است که به صورت تکبر و غروری هولناک جلوه می‌کند که بسیار نیز لطیف و زیرکانه در روابط اجتماعی عمل می‌کند که مکر اجتماعی ویژه این نوع افراد است. پس آنچه که در اینجا اتفاق می‌افتد پرستش این صفت و کردار بکر و بدی است که به لحاظ شناخت برای آنها کاملاً بیگانه است. ولذا اعتیاد محصول پرستش این بروزات از خود بیگانه می‌باشد. و بالا رفتن میزان کمی مواد نشئه آور برای آن است که فرد همواره در هر مصرفی به چیز جدیدی از وجودش دست یابد. ولی نه تنها چنین نمی شود بلکه به تدریج دیگر همان چیزهایی هم که در نخستین مصرف مواد پدید آمده بود رخ نمی نماید و فرد معتاد به تقلید از همان چیزهایی که در نخستین نشئگی از خود دیده بود می پردازد و بدین ترتیب ریاکاری نیز رخ می نماید که عین خودفریبی است. و این ریاکاری در روابط با دیگران به سرعت رسوا می شود و لذا فرد معتاد به تدریج مطرود و منزوی می گردد. پس اعتیاد منجر به پرستش تناسخ ذاتی می شود، پرستش کورکورانه و جاهلانه، و به همین دلیل در افراد معتاد شدیدترین انواع خرافات را شاهد هستیم که جنگیری و رمالی و کفبینی و فال و امثال هم از نمونه های آن می باشد. و جالبترین که اکثریت بانیان این خرافات و دکاندارانش نیز معتادان می باشند که در فرهنگ ما درابیش مهد اصلی آن محسوب می شوند که این امر به لحاظ معرفتی جبر پرستی محض است. پرستش جبر و اشاعه اعتقادی آن به عنوان یک حرفه. و از اینجاست که این حرفه روشی جز تزویر و شیادی و فریبکاری های نو به نو ندارد. فریز این که هیچ کس در تنهایی معتاد نشده است، به قول معروف همواره با یک دوست و همپا در اعتیاد فرو رفته است و گویی بدون چون این رفیق عیش و نشئگی کسی معتاد نمی شود. و به قول آشنایی برخی از آدم ها وجودشان از هروئین هم بدتر است. حالان که خود آنها حتی ممکن است سیگاری هم نباشند، یعنی این که آدمی در رابطه با برخی گرایش به تقدیر خود پیدا می کنند و این برخی ممکن است همسر یا والدین و یا دوستان و همکاران باشند، ولی معمولاً یک فرد بسیار نزدیک باید باشد. و بسیاری به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه جنس مخالف به اعتیاد کشیده شدند، حتی اگر آن جنس مخالف خودش معتاد نباشد. کم نیستند کسانی که باطنن همسر معتاد را میپسندند، البته به شرط اینکه مشکل اقتصادی پدید نیاید. زیرا یک فرد معتاد فردی جبرن مطیع میباشد و به آسانی بازیچه میشود و به سرعت گول میخورد، زیرا اعتیاد وی را به طور حرفه‌ای مبدل به موجودی خود فریب ساخته است. و در سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی و نیز گروه‌های تبهکاری سوء استفاده‌های خارق العاده‌ای از جماعت معتاد می‌شود و اصولاً یک جامعه معتاد جامعه‌ای شدیداً خودفریب و جبران مطیع و به طرز حیرت‌آوری بازیچه حکام می‌باشند. زیرا یک فرد معتاد مجذوب کسانی می‌شود که او را در خودفریبی‌های جدیدی قرار دهند. نشئگی و اعتیاد و فریب و جرم و جنایت رابطه مستقیمی دارند. زیرا انسانی که بیگانگی های خود را می پرستد وجودش بی صاحب است و هر فرد و نیروی خارجی می تواند در وجودش راه یابد و به واسطه وجودش هر کاری بکند. بنابراین به وضوح می توان گفت کسی که اهل معرفت نفس باشد هرگز معتاد نمی شود و بلکه به تدریج همه عادت های مزمن تاریخی و وراثتی و حتی ژنتیکی از وجودش پاک می گردد. بنابراین باید گفت که آن افراد و گروه هایی که با شعار عرفان و درویشی فقط در عمل نشئگی و اعتیاد را توجیه و تقدیس می کنند از خود بیگانه ترین و احمق ترین افراد و جریانات اجتماعی هستند و مظهر عرفان ضد عرفان می باشند. بنابراین اگر اهل معرفت نفس گاه به عمد از مواد نشئزا استفاده کند، این واقعی به کلی دیگر است و او را در خودشناسیش 200 چندان یاری می کند که همین خودشناسی هرگز امکان اعتیاد را در او پدید نمی آورد. بلکه او بدین واسطه به راز همه عادتهای بشری که علت همه انقیاد و بدبختیهای او هستند پی خواهد برد. یعنی وی بدین طریق بر حق تقوا که به قول امام صادق چیزی جز عادت شکنی نیست آگاه خواهد شد و جهاد اکبر که همان معرفت نفس است در عمل بیرونی به صورت جهاد بر علیه عادات وجود در می آید. حتی عادت وجود داشتن، یعنی اعتیاد ماده. زیرا تن آدمی و حیات مادیش علت العلل تناسخ وجودی او هستند و بستر همه عادتهایش. پس نمیتوان گفت که برخی از مواد اعتیاد آورند و اصلا چیزی به نام مواد مخدر حقیقت ندارد. ماده مخدر جهان هستی وجود خود انسان است و انسان بی معرفت انسانی معتاد است، چه به بیرش، چه به الاغش، چه به ساعتش و اتومبیلش، چه به چای و چپقش و چه به حشیش و افیونش. چون این انسانی حتی نفس کشیدنش موجب از خود بیگانگی و تخدیر فزاینده اوست. او حتی به هوا معتاد است و درست به همین دلیل شبان روز از مرگ در حراس است، یعنی از ترک اعتیادش به هوا. برای کسی که در سمت خودشناسی است و عشق به شناخت حق وجود خود دارد، حتی با مصرف الکل و حشیش و افیون نیز 200 چندان از خود بیگانگیش را می‌بیند و باور می‌کند. بلیزا 200 چندان در شناخت ذات بیگانه کنندهش می‌کوشد تا به حق خود این بی خود کنندگی ذاتیش برسد. بنابراین شراب و افیونی که امثال بو علی سینا و افلاطون مصرف می کردند اثری دیگر داشته است و در واقع اثری کاملا معکوس نسبت به آنچه که عموم مردم درک می کنند. هر آنچه که در طبیعت وجود انسان رخ می دهد از تولد تا بلوغ و تا سن کمال و سستی و پیری و همه وقایع تمامی عمر جملگی عرصه بروز بی خودی های ذاتی انسان است که ذاتن انسان را به خود دعوت می کند. ولی معمولاً اکثریت بشر به واسطه انواع ماده های جهان خود را به عمد تخییر نموده تا این حقیقت از خود بیگانگیش را باور نکند و به سوی منشأ این واقعه رجعت ننماید. و این جهان کفر و انکار و کبر و غرور است که برای انسان جز عذاب نمی آفریند. و آنگاه که با واقعی مرگ تمامیت آن تناسخ پدیدار می شود در کمالش، رجعت به سوی خود جبران واقع می گردد. مرگ نشعه آورترین واقع است و به قوت این نشعه عظیم و کامل است که کل رجعت و به خود آیی ممکن می شود. ناباوری از خود بیگانگی موجب بیگانه ماندن از خود است، یعنی آنکه جبر وجود و مشیت ذات را باور نمی کند جبر پرست و مجبور می ماند. پس انسان به واسطه باور این واقعیت و معرفت بر آن بر عرصه اختیار وارد می شود. در غیر این صورت در انواع اعتیادها اسیر است و مجبور باقی می ماند و آنگاه این مجبوریت جاهلانه را ریاکارانه تصدیق می کند که محصول چنین کاری مذهب ضد مذهب است که جز اکراه و زور و ریا هنر دیگری ندارد. تکبر و انکار در مقابل پوچ شدگی های حاصل از جریان شناخت موجب فرو رفتن در عادات و گرایش به مواد نشعزا و اعتیاد می شود. پس اعتیاد جزا و عذاب حاصل از انکار این واقعیت است که من دروغ است و وجود ندارد. بنابراین هر که کبرش بیش اعتیادش بیش. و نیز بایست بدانیم که منزلگاه نهایی همه اعتیادها همانا اعتیاد به پول است. پول پرستی منشأ دائمی تخدیر شناخت بوده است. بنابراین اعتیاد و تخدیر شناخت علاجی جز خودشناسی ندارد. و این کتاب داروی این درد بیدرمان است و ما بقیه روش‌ها فقط بر تنوع و شدت اعتیاد می افزاید و نهایتاً اعتیاد و تخدیر را مبدل به مذهب دجال آخر الزمان می سازد، همانطور که ساخته است. 34. شناخت قیاسی. ذهن آدمی جز به روش قیاسی ادراک نخواهد کرد و این نوع ادراک همانا برابرنده نیازهای مادی انسان در عرصه حیات دنیوی است. گرما به سرما، پستی به بلندی، سیاهی به سپیدی، سنگینی به سبکی، تاریکی به روشنایی، سیری به گرسنگی، شادی به اندوه، زبری به نرمی، ترشی به شیرینی، کندی به تندی. و حتی ارزش‌های اخلاقی نیز چنین در ذهن درک می شوند. مثلا آدمی تا دروغ و ریا نشنود و نبیند صدق را درک نمی کند. تا مواجه با قناعت و صبر نشود نمی تواند حرص و عجله را درک کند. هر چیزی به خلافش محک زده می شود و به ادراک می آید. بنابراین ذهن آدمی جز جهان تناقضات را در نمی یابد، یعنی جهان خیر و شر و باید و نباید را، جهان تشابهات و افتراق را، جهان کثرت و تجزیه و تصرف را. ذهن آدمی مأمور تأمین نیازهای بشر است و لذا تجزیه و تصرف مقصود ذاتی و اتوماتیک آن است و جز این عمل و انگیزه‌ای ندارد و از هر مسئولیت دیگری مبراست. و فقط هرگاه که در این ماهیت خیش دچار ناکامی و رسوایی و پوچی می شود، میل به گریز و رهایی از این ماهیت خود را پیدا می کند که به معنای میل رستن از تمامیت خودش می باشد. ولی چون این رستنی به خودی خود به واسطه خود ذهن ممکن نمی آید. ذهن حد اکثر می تواند میل به پوچی و انفعال کامل یابد و نه اینکه در چنین مقامی واقع شود. اصرار بیش از حد ذهن برای پوچ سازی خودش که به مثابه رهاییش از سلطه تناقض می باشد به پریشانی و جنون می انجامد و یا تخدیر به واسطه انواع مواد مخدر که آن هم موقتی و فریبنده است. قیاس همان مقیاس شناخت ذهن است و این مقیاس به طور غریزی و اتوماتیک عمل می کند. قیاس همان غریزه اندیشگری بشر است و از این رو اندیشه نیز دقیقا یک غریزه است و آنچه که اراده ذهنی نامیده می شود نیز یک غریزه است که به طور اتوماتیک بر وجود تحمیل می شود. وگرنه انسان اگر می توانست که مثلا به چیز مشخصی نیندیشد و اراده کند که به آن چیز نیندیشد و موفق هم بشود، می توانست ادعای اراده بر ذهن خود را بنماید. ولی چون این اراده‌ای بر عمل کرده ذهن از جانب بشر وجود ندارد. لذا اندیشیدن یک جبر است و این جبر به روش قیاس اعمال می شود. جبر قیاسیگری ذهن. ذهن به هر چیزی که بخواهد می اندیشد و یا نمی اندیشد. و گاه خود ذهن از اندیشیدن در باره چیزی خسته و مستهلک می شود و می خواهد که آن چیز را فراموش کند ولی نمی تواند. و چه بسا به طرز حیرت آوری به چیزی که مدتهای مدید در مقابل رویش قرار دارد و سراسر تناقض بار است و مسئله آفرین لحظه ای هم نمی اندیشد و گویا آن چیز وجود ندارد. بنابراین ذهن از خودش اراده ای ندارد و این همان معناست که انسان بر ذهن خودش احاطه و فرمانی ندارد. این نیز معنای دیگری از شناخت تناسخی یا تناسخ شناخت ذهن است. آنچه که استدلال کردن و استنباط نمودن و قضاوت و تصمیم گیری نامیده می شود و نیز آنچه که تعلیم و تربیت نامیده می شود و نیز آنچه که رشد خوانده شده است و ملاک پیشرفت عامه مردم محسوب گردیده است، همان جریان و قدرت و دقت ذهن در قیاس کردن است. ملاک هوشمندی عامه بشری نیز همین است. آنکه عقب مانده ذهنی یا کودن نامیده می شود، قدرت و دقت قیاسیگری در وی کندوگاه کاملا عقیم و ناکار است. آنکه مجنون و یا بیمار روانی نیز نامیده می شود، دچار اختلالاتی در قوه قیاسگری رایج بشری شده است. آنچه که نیز فرهنگ عامه هر اجتماعی قلمداد می شود، نظام عملکرد این قیاسگری های مشترک افراد و گروه های اجتماعی است. تفاوت بین افراد و گروه ها و طبقات و مذاهب و مکاتب و فرهنگ ها نیز همانا تفاوت بین نظام های قیاسی است و این بدان معناست که هر ذهن فردی و اجتماعی برای خودش در همان قانون قیاسگریش از ویژگی خاص خود برخوردار است. آیا این ویژگی ها و تفاوت ها از چه بابت و به چه معنایی می باشد؟ کسی که در مقایسه بین حجاب و بی‌حجابی مثلا بی‌حجابی را ترجیح می‌دهد و در مقایسه بین صدق و ریا مثلا ریا را مطابق زندگی خود می‌یابد و با آن راحت‌تر است و نیز کسی که در مقایسه بین ترش و شیرین به غذاهای ترش مایل‌تر است و در مقایسه با صورت‌های گرد و دراز صورت‌های گرد را بیشتر می‌پسندد دچار چه وضعی از ذهن است و در مقام مقیاسگری دچار چه ویژگی می‌باشد و یا این که در عرصه انتخاب چیز دیگری و یا یک اراده و غریزه یا شرایط دیگری دخیل می شود که ربطی به قانون قیاس ندارد. آیا امر انتخاب نیز ذاتاً از بطن قیاس رخ می نماید و یا امر کاملاً دیگری است که سپس وارد می شود از جای دیگری که از ذهن نیست؟ باید کاملاً درک و باور کنیم که قیاس همان ذهنیت است. و قدرت و دقتش همان میزان چیزی است که در بین عامه بشری و نیز علما و فلاسفه مترادف با قوه شعور و ادراک و خرد و تعقل است. ولی انتخاب یک امر و وضع و مقام دیگری است. زیرا همه می‌دانند و می‌گویند که مثلا دروغ و ریا و خیانت بد است. ولی اندکند که به این تشخیص ذهن خود که حاصل قیاس است عمل می‌کنند و توان عمل به این تشخیص را دارا هستند. زیرا قیاس در هر امر و مرحله‌ای خود به خود به تشخیص در درجات گوناگونی منجر می شود و این هم از خصایل ذاتی ذهن است. ولی این تشخیص به خودی خود قدرت عمل و ضمانت اجرایی ندارد. من به واسطه قوه قیاس تشخیص دادم که مثلا غذاهای ترش برای سلامتیم ضرر دارد ولی باز همان را می خورم و نمی توانم که نخورم. این یعنی چه؟ انسان از چه قانونی در وجودش انتخاب می کند؟ مسلم این است که ذهن انسان و قوه قیاس و تشخیص او نیست که از چنین امکانی برخوردار باشد. امکان انتخاب. ذهن آدمی از هر مسئولیتی در انتخاب مبراست، یعنی مجبور است و آنکه تحت فرمان اوست نیز انسانی مجبور و لذا جبار و جبر پرست است. ذهن پرستی همان جبر پرستی است و به همین دلیل همه فلسفه ها بیانگر انواعی از جبرها هستند. و اما در وجود آدمی کانون دیگری وجود دارد که دل یا احساس و عاطفه نامیده می شود که گویی کانون روحانیت است و در واقع کانون دریافت نیروی حیات است که بر بنیاد غرایز ذاتی و حیاتی بشر استوار است. همانطور که ذهن تصمیم نمی گیرد که انسان نفس بکشد یا نه و یا اینکه به کسی میل جنسی پیدا کند یا نه و یا اینکه میل به غذایی خاص پیدا کند یا نه و یا اینکه از بویی بدش می آید یا نه و یا اینکه چه وقتی خوابش بیاید یا نه و امثالهم و یا حتی اینکه به چه هنر و شغلی گرایش یابد و حتی در کجا زندگی کند و با چه کسی ازدواج نماید. ذهن به واسطه قیاس رسالت تشخیص را انجام می دهد ولی انتخاب از جای دیگری است که اگر از قانون دل نباشد از کجا می تواند باشد. و همین دلیل مثلا از کسی می پرسی تو که می دانستی نباید فلان کار را بکنی پس چرا کردی؟ اگر جوابی صادقانه بدهد این است، چون دلم خواست. عموم آدم ها دل به خواهی انتخاب و زندگی می کنند، منتها این خواهش و انتخاب دل به طور کلی دو نوع است. یا اینکه دل هم همان را انتخاب می کند و وجود صاحبش را به عمل به آن سوق می دهد که ذهن آن را نیکو و برحق و درست تشخیص داده است، و یا آن را انتخاب می کند که ذهن آن را بد و نادرست و مضر تشخیص داده است. انتخاب برحق و عادلانه و انتخاب باطل و جاهلانه. انتخاب درست و نادرست. انتخاب اول را انتخابی عقلی دینی می نامند و انتخاب دوم را جاهلانه کافرانه می نخوانند. و در انتخاب اول دل و حس حیات مطابق تشخیص درست ذهن است و در انتخاب دوم مخالف آن است. در نوع اول دل و ذهن موافقند و در نوع دوم مخالفند. انتخابی صالحانه و خصمانه. در انتخاب اول وجود انسان به سوی وحدت و سلامت می رود و در انتخاب دوم به سوی انشقاق و استهلاک. نوع اول صدق نامیده می شود و نوع دوم هم ریا. دل آدمی جوهره و حق حیات را به طرز اسرارآمیز و فوق منطقی درک می کند و بنابر مصلحت وجودی هر کسی و بنابر آخرین وضعیت معرفتی و مقام انسانیش انتخاب می کند و این انتخاب را به عمل می کشاند. به لحاظی ذهن نیز انتخاب می کند، زیرا تشخیص ذهنی نوعی انتخاب است، ولی انتخابی تئوریک و منطقی و بالقوه است و قدرت فعلی و ضمانت اجرایی ندارد. دلی که انتخاب ذهن را انتخاب می کند، دلی عاقل و حکیم و سلیم و به فرهنگ قرآنی دلی مؤمن است. و اصلا صفت عاقل و با شعور و حکیم در قرآن همه جا در باره دل آمده است. و نیز صفت جاهل و مریض هم به دل نسبت داده شده است، به دل کافر. دلی که انتخاب اصلح ذهن را تصدیق می کند و تسلیمش می شود، لذا دل صادق و مسلمان است، و دلی که انتخاب درست ذهن را انکار می کند و با آن ستیزه می نماید و برخلافش را انتخاب می کند و صاحبش را وادار به این انتخاب خلاف می نماید، دل متکبر و منکر و کذاب. دلی که دشمن صاحبش می باشد و او را به بیماری و عذاب و گمراهی می کشاند و وجود انسان را به دو شق تقسیم می کند، وجود ذهنی و وجود قلبی، وجود عقلی و وجود احساسی که همواره در نبرد با یکدیگرند و وجود انسان به واسطه این نبرد مسخ شده است و در این نبرد هلاک می شود. در اینجا ما مواجه با یک قیاس دیگری هستیم، قیاس بین ذهن و دل که موسوم به قیاس بین عقل و عشق نیز هست، که به نظر ما بهتر است که قیاس بین عقل و غریزه بنامیم که در فرهنگ اسلامی موسوم است به عقل و هوس. زیرا هر آنچه که از دل براید لزوماً عشق نیست و چه بسا فسق است. دلی که موافق عقل است به سوی عشق می رود و عشق از بطن آن شکوفا می گردد. عشق از پی عقل می آید و عقل در هر عشقی پالایش و اعتلا می یابد. دین نیز عملاً محصول پیروی دل از عقل است، همانطور که در روایات اسلامی به طور واضح آمده است. این واضح است که ذهن است که انتخاب عملی دل را درک می کند که آیا موافق انتخاب درست خودش هست یا نه، ولی دل هرگز ذهن را درک نمی کند و بر اساس انتخاب ذهن نیست که انتخاب می کند، بلکه دل بر اساس تشخیص ذاتی خودش و به واسطه امری که در بطن آن به صورت جادویی در جریان است انتخاب می کند که این انتخاب یا موافق انتخاب درست ذهن است و یا مخالف آن. درک این نکته بسیار مهم است. به بیان دیگر می توان گفت که دل اصلاً بر عملکرد و جریان قیاسی و تشخیص و انتخاب درست در ذهن احاطه و اراده ای ندارد. همانطور که ذهن هم بر انتخابی که دل عملاً می نماید احاطه و اراده ای ندارد. اگر می داشت مسلماً دل آدمی همواره امر درست را انتخاب می کرد و انسان اتوماتیک موجودی تماماً عاقل و مؤمن می بود و خلاف و گناهی مرتکب نمی شد. اصلا خلاف و گناه محصول استقلال ذهن و دل از یکدیگر است و نیز کلیه تناقضات روانی و استهلاک وجودی انسان و عذابها حاصل این جدایی و استقلال است و این علت دوگانگی ذاتی وجود انسان است و علت همه ریاها و اختلالات عصبی و روانی و درگیریهای درونی و بیرونی و نیز علت پوچیها. و ذهن مثل قوه مقننه است و دل هم قوه مجریه. و آنچه که وجدان نامیده می شود جریان و یا میدان ارتباطی بین دل و ذهن است که در حکم قوه قضاییه می باشد. آنچه که دل موافق انتخاب درست ذهن انتخاب و عمل می کند، وجدان هم راضی و آرام است و در غیر این صورت متشنج و ناآرام می باشد و صاحبش را بیقرار و رنجور می نماید و این همان اجر و جزاست. پس می توان گفت که وجدان محصول رابطه و قیاس بین دل و ذهن است و لذا به تدریج در سنین بالاتر در بشر پیدا می شود و معمولاً در سن کمال واضح می گردد. پس می توان گفت که وجدان همان قیاس کل جریان شناخت در وجود انسان می باشد و قیاس شناخت است و مقیاس آن و تعادل دهنده وجود است. زیرا درست در وسط و بین ذهن و دل قرار دارد و مثل میزان ترازوست و کانون عدالت است. و این مثلث وجود و حلقه وجود آدمی همان روان است و کل گردش شناخت در درون انسان است. عقل، دل، وجدان. و هرچه که رابطه بین ذهن و دل خلاقتر و جاریتر و زندتر و مستمرتر باشد، یعنی وجدان قویتر است. و این همان روان انسان و انسانیت اوست که به نوبه خودش هم ذهن را خلاقتر و دقیقتر و لطیفتر می نماید و قدرت قیاس را عمیقتر و ظریفتر می سازد و هم دل را قویتر نموده و امکان انتخاب امر درست را میسرتر می سازد و لذا دل هم زندتر و بیناتر می شود. و وجود تبدیل به دو قطعه منفک ضد هم نمی شود، بلکه جریان حیات در وجود تبدیل به جریان مستمر معرفت و تعالی می گردد. رشد انسانی همین است و سلامت نیست. وجدان همان عرصه ارتباط است، ارتباط انسان با خودش و با کل جهان. پس وجدان که همان رابطه بین ذهن و دل می باشد، همان میزان انسانیت انسان است که در انتخاب حضور دارد و نیز دخالت می کند و به وادی اختیار می رسد و از بطن بی خودی و بی ارادگی و تناسخ ذهن و دل به عرصه خلق خود انسانی خود می رسد. عرصه اختیار و خلقت جدید انسانی می باشد که بر جریان قهار شناخت درونی خود احاطه می یابد و عنصر انتخاب را وارد می کند و این جریان را در خود هدایت می کند و به سوی خود انسانی می رود. آن خودی که انسان می بیند و با تمام وجود می فهمد که واقعا این خود اوست. انسانیت انسان از بطن وجدانیتش رخ می نماید و به میزانی که وجدان کرخته است و جریانی زنده و خلاق و روشن بین ذهن و دل نیست، ذهن و دل هر یک در برزخی از کرانه وجود تبعید و مطرود و دیوانه و فسیل است و انسانیت در این بین گم و مرده و نابوده است و ذهن نیز به تدریج حتی در روش کار خود یعنی قیاس دچار رخوت و تنبلی شده و از تشخیص ابتدایی ترین امور حسی و مادی نیز عاجز می شود تا آنجا که فرق بین سیاه و سفید و گرم و سرد را در نمی یابد و گویا کور و کر شده است و دل نیز سیاه و کرخت و پوچ و دیوانه می شود و فقط اسیر غرایز کور شده و حتی پاسخ غریزی و سالم هم نمی تواند به خود غرایز بدهد. ولذا غرایز و قوای حیاتی هم رنجور می شوند، زیرا فرماندهی زنده و خلاق ندارند. ولذا تن نیز به سوی رخوت و سستی و بیماری و جنون می رود. انسانیت و رشد و تعالی انسان محصول قیاس و تطبیق و تصدیق بین ذهن و دل در عرصه وجدان است. انسان چیزی جز وجدانش نیست. ذهن همانا کانون دریافت ماده و این وجود است و دل هم کانون دریافت امور غیبی و نامرئی حیات است. لذا وجدان همان پل ارتباط و تبدیل این دو جهان به یکدیگر است، یعنی پل اعراف است و در این تبدیل کسب معرفت خاص انسانی خود را می کند و از بابت این دریافت انسانیت خلق می شود در مرز بین عین و غیب و وجود و عدم و فیزیک و متافیزیک. و نکته بسیار مهم دیگر این است که ذهن آدمی به خودی خود و بدون ارتباطی مستمر با دل که کانون امور غیبی است، نمیتواند حتی در روش طبیعی و خود به خودیش یعنی قیاس عمل کردی دقیق داشته باشد و تا آنجا که ممکن است دچار گمراهی شده و به تشخیص معکوس و غیر واقع مبتلا شود، تا آنجایی که حتی حواس را گمراه سازد و از ابتدایی ترین ادراک حیوانی هم ساقط شود و امور مفید را مضر بیابد و امور مضر را هم مفید تشخیص دهد. و این همان افراط در ذهن گرایی است و انکار دل که تمدن مدرن به سوی این نوع افراط به سرعت در حرکت است. و نیز نوعی تفریط وجود دارد که حاصل بی‌اعتنایی و حتی انکار کامل تشخیص ذهنی است و پرستش بیچون و چرای امیالی است که به صورت احساسات کور از دل دریافت می شود که به صورت غریزه پرستی بروز می کند که همان هوس پرستی است که البته این تفریط سعی می کند کباده عشق بر دوش کشد و همه کارهایش را عاشقانه جلوه دهد و شاعرانه و درویش مسلکانه. پیپیگری معاصر بازتاب این تفریط است. همانطور که آن افراد هم کبادی عقلانیت و خرد و علم بردوش می کشد، در حالی که کردارش سراسر جنون و بتالت و خیانت است. بشر عموماً همواره دچار این افراد و تفریط است که جز استهلاک و پوچی و پشیمانی نهایتاً نتیجه‌ای به بار نمی آورد. و بشر معاصر سعی می کند که رابطه بین ذهن و دل را به کلی قطع نماید. و به اصطلاح امور عقلی را از امور احساسی به کلی جدا سازد و به قول معروف امور مادی را از امور روحی و عاطفی منزه کند و بدین گونه عملا فرهنگ اسکیزوفرنیک را بنیاد نهاده است و هویت انسانی را دو شقه کرده و غرایز امور عاطفی را به حال خود وانهاده که بشر را به سوی انواع امراض روانی و عاطفی و غریزی می کشاند و امور مادی را هم صرفاً به واسطه تشخیص ذهن به تحت فرمان فرمولهای علمی فنی قرار گرفته و از فعالیت طبیعی عقلانی ساقط شده جداگانه به کار گیرد که عملا چیزی جز جنون و جنایت و بتالت پدید نمی آورد. امروزه با پرستش فرمولهای فنی سعی می کنند که عقل طبیعی را تحت شعاع قرار دهند و لذا می بینیم بشر مدرن و پرستنده دانش فنی حتی در امور دنیوی از جانوران هم علیل‌تر و ابله‌تر می شود و حتی قاعده و غریزه غذا خوردن را از یاد می برد. بنابراین ذهن و قانون قیاسگری آن تحت پرتو دل است که حق تشخیص درست را دارد و اگر تحت تأثیر دانش فنی و القاعات تبلیغی و اجتماعی باشد، قدرت تشخیص درست از نادرست را به تدریج از دست می دهد و بلکه تا آنجایی می رسد که وارونه عمل می کند و ملاکش تکنولوژی و مردم و سیاست ها و تبلیغات هستند. بنابراین قانون قیاس که کل قانون عمل کرده ذهن است به آسانی فرید می خورد اگر در رابطه مستقیم با دل نباشد و از آنجا نور تشخیص نگیرد. ذهن بدون ارتباط با دل به تدریج از عقلانیت ساقط می شود و مجنون می گردد و دل بدون ارتباط با ذهن نیز هوسباز و دمدمی مزاج و وسواسی و فاحشه می شود. رابطه بین دل و ذهن همان صراط المستقیم عمل صالح و هدایت است و رشد که پدید آورنده عقل و عشق توأم است و در غیر این صورت از ذهن فقط جنون و از دل هم فسق برمی آید و بس.